که معمولا قابلیت بازدارندگی داره و طرف مقابل وادار میکنه که شما اون چیزی که شما میگید هم اجرا بکنه. در تمام قراردادها و تمام موازین حقوق بین الملل این به عنوان یکی. دومیش که حالا خیلی حالا روش سومیش که خیلی روش حالا مانو میدن بس عمل اخلاقی، که اون عمل اخلاقی رو معمولا این قدرت نادی میگه. یکی از مسائلی که مشکلاتی که ما داریم اینه ایران بغدی خود منم اگر طرف بدونه که احتمال داره که عمل مقابلانه متوازن با همون کاری که کرده در مقابلش اجرا میشه، از این کار دست برمی‌داره. البته من تشویق نمی‌کنم که ایران هم بره ترور بکنه، ولی میگم عمل مقابلانه در حقوق بین‌الملل به عنوان یک عامل بازدارنده و وادار کننده طرف مقابل به اون عهود و عهدهایی که بسته یکی از ابزارهای خیلی قدرتمنده. میگم بازم من تشویق نمی‌کنم جمهوری اسلامی به ترور، چون این کارو نمی‌کنه و خودش قربانی ترور ایران. بنابراین اگر اونا بدونن که عمل مقابلانه در سطح خودش و در توازن با خودش اجرا میشه، یقینا دست از این کارا برمی‌دارن. که ما در جنوب لبنان دیدیم جنگ 33 روزه نشون دادش که اگر عمل مقابله مثل انجام میشه، اسرائیل از خیلی از اقداماتی که داره دست برمی‌داره.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم. شب خوبی داشته باشید.
شب شما خوش.
متشکرم. آقای دکتر اعتمادی، نکته میخواستیم بگیم.
من بله حضور شما عرض کنم که ببینید یکی از مباحثی که مطرحه اینه که ما فکر میکنیم به این شکل که ترور به مفهوم یا تروریست به مفهوم این که یه گروهی جمع میشن یه فردی رو میکشن. واژه تروریست دولتی در واقع مجموعی از جهاده،
سازمان های مختلف، نهادهای مختلف و حکومت.
نگاهی که به اصطلاح به این واژه وجود داره با نگاهی که توی سه موج اول وجود داشت اینه که در سه موج اول جریان ها، احزاب، گروه ها، تشکل های کوچیک و بزرگ وارد می شدن. اما از سال 1990 به این ور در واقع واژه ترور در واقع خودش رو به دلیل کارکردی که در صحنه بین الملل به وجود اومد، به خصوص در بخش خاورمیانه ای، از نقاب مذهب برای استفاده و رسیدن به اهداف خودشون بهره گرفتن، که اصطلاحا هم بهش میگن نئوتروریسم یا تروریسم مدرن. به طور که کلی سه نوع تروریسم دولتی رو ما میتونیم بیان کنیم. پس بنابراین حتی تو دیپلماسی هم، حتی تو قدرت جمعی یک دولت هم میتوانیم رفتار تروریسمی ببینیم. الان مثالش هم میزنم. یک نوع از تروریسم های دولتی در واقع دیپلماسی تروریسمی زورگویان است که برخورد ایالات متحده با عراق در چارچوب وادار کردن دولت عراق در جنبه اهداف امنیتی خودش. دوم تروریسم دولتی پنهانه، در واقع در این بخش دو قسمت میشه، یکی به شکل مخفیانه رفتارهای خودش انجام میده و به گروه های خودش و به نیروهای خودش اقدام مخفیانه رو انجام میده، مثل حمله اسرائیل به نوار غزه و تحت فشار قرار دادن دولت مردمی حماس، البته حمله به شکل مستقیمش نه. دوم تروریسم حمایتی دولته که در واقع در این نوع گروه هایی که استخدام میشن در قرارنوی اون دولت در واقع اهداف تروریسمی انجام میدن، از جمله داعش، القاعده و گروه های تکفیری زیادی که شکل گرفته، یا به شکلی یا مثالی که اینجا من آوردم حمایت پاکستان از لشکر طیبه در واقع نوعی تروریسم دولتی تلقی میشه. اما در واقع جایگزین دولت برای اینکه خودش دیگه نمیتونه الان هم بیان، وادار میکنه گروه ها رو در حملات تروریستی به اونها کمک کنند. امروز اگر خاورمیانه میدونی یکی از مناطق ناامن دنیا تلقی میشه به دلیل اینکه دولت‌ها به عنوان نیروهای نیابتی قدرت دولتی، دقت کنید واژه رو، قدرت دولتی در واقع اعمالی که باید انجام بدن اونها نمیدن، اینا انجام میدن. از زمانی که داعش وارد منطقه خاورمیانه شد، قبل از اون شما سال 1300 و من یادم طالبان که داشت شکل میگرفت، در واقع در مرز پاکستان، ایران و افغانستان نیروهای نظامیشون رو داشتن آموزش نظامی میدادن. هنوز هیچ طالبانی شکل نگرفته بود. مواد غذایی و اقلام اولیه اینها رو از کجا تامین می‌کردن؟ پاکستان، افغانستان، به راحتی می‌رفتن خرید می‌کردن. نه دولت پاکستان نه دولت افغانستان در واقع هیچ گونه یا اطلاع داشت یا نه هیچ گونه رفتاری از خودشون بروز نمی‌دادن که برام اینا تو این گوشه مرزیشون چرا یهو دارن 5000 نفر آموزش میدن. پس بنابراین دولتی تروریسم دولتی در واقع جنبه دیپلماسی خودش هم داره، یعنی اینطور نیست که فقط یه گروهی بلند بشه یه رفتار تروریسمی انجام بده، بلکه دولت امروز در دو دهه اخیر به واسطه تشکل‌هایی که ایجاد کرده و احزاب انحرافی و تکفیری که ایجاد کرده توانسته به اصطلاح به منافع خودش دنبال کنه. به چند دلیلم در واقع میتونم بگم تروریسم دولتی غیر اخلاقیه. اصلا اینم دنیا میدونه. الان میگم چرا اسرائیل و آمریکا تو سازمان ملل، سوالی که از آقای دکتر فهمیدی تلفنی به اصطلاح هیچ اون واکنش جهانی نداره. تو چه واکنش جهانی میخوایم داشته باشیم؟ تو کدوم مبدأ که داریم؟ آقای دکتر فهمیدی ما تو دنیای آنارشیستی هستیم، یعنی قواعدی وجود نداره. توی نظام دولت ملته که در واقع قواعد قهریه خودشو به نحو احسن انجام میده. الان اینجا یه گروهی اختشاش کنن یا یه گروهی یک رفتار غیر مدنی انجام بدن، به اصطلاح قدرت ملی جلوگیری میکنه، به راحتی هم به اصطلاح پاسخگو میشه و مجازات ها رو انجام. اما توی نظام بین الملل اینطور نیست. نظام بر اساس قواعد اخلاقی، دولت ها تو چارچوب منشور بین الملل اینطور نیست که بر اساس یک قاعده کلی باید حرکت کنن، بلکه بیشتر به اصطلاح قطعنامه هایی که توی نهادهای بین المللی تصمیم میشه بر اساس رفتار اخلاقی که دولت ها رو مکلف میکنه به انجام و انجام ندادن. در این که چرا گفتم تروریست دولتی غیر اخلاقی، به خاطر اینکه در تروریست دولتی افراد زیادی کشته میشه، اما در تروریسم در قتل سیاسی یک فرد دو فرد پایداش میشه. دوم اینکه در تروریسم دولتی مخفیانه تر از انواع دیگر اونها به وقوع میپیونده، چون چارچوب استراتژی رسیدن به هدف ترور رو به اصطلاح به شکل آشکار بیان نمیکنن. سومین نکته اینه که در واقع برخلاف گروه‌های تروریستی غیر دولتی، دولت‌ها امضا کنندگان حقوق بین الملل بوده و متعهد به احترام گذاشتن به حقوق در چارچوب منشور ملل بودن، در حالی که گروه‌های به اصطلاح کوچک یا احزاب همچی قواعدی ندارن، هیچ قواعد بین المللی امضا نکردن، تو نظام بین الملل جایگاهی ندارن، به عنوان یک کنشگر بین المللی هم معروف نیستن، فقط تو نظام ملیشون تو چارچوب رفتار ملیشون یه قتل سیاسی انجام میدن. پس با این عدد چرا من الان عرض کردم چرا اسرائیل در واقع با توجه به همه این ترورهایی که انجام داده دستخوش حوادثی براش نمیشه؟ دلیلش تاثیرگذاری بر نظام محیط بین المللی ماست. یعنی چه؟ یعنی این که ما ناخواسته دولت ها به دلیل سکوتشون و عدم اجماع در مقابل اسرائیل، متاسفانه اسرائیل رو پررو کردن و کارکرد خودشون انجام میدن. ببین شما حمله اسرائیل به جنوب لبنان در واقع مصداق بارز تروریسمه، حمله اسرائیل به جنوب به نوار غزه مصداق تروریسم دولتیه. در واقع عوامل پایداری تروریسم دولتی برای اسرائیل و حتی آمریکا میتونیم بگیم که عدم وحدت و هماهنگی بین مسلمان‌هاست. اگر کشورهای اسلامی تو منطقه خاورمیانه وحدت رویه داشته باشن، قاعدتاً هیچ کشوری قادر نخواهد بود که در داخل منطقه خاورمیانه یه رفتاری برخلاف امت واحده انجام بده. حمایت‌های جهان غرب از اسرائیل و حمایت‌های کشورهای دولت‌های منتسب به آمریکا از آمریکاست که آمریکا در نظام در چارچوب سازمان ملل متنبه نمی‌کنه. سکوت دولت‌ها در برابر جنایت‌های آمریکا و اسرائیل که در واقع اینو باعث میشه که هیچ گونه ما واکنشی در نظام بین الملل، به کی می‌خوایم شکایت کنیم؟ در شورای امنیت می‌خوایم به کی شکایت کنیم؟ بریم یه شکایت نامه هم بزنیم. امروز جمهوری اسلامی چیکار باید بکنه؟ من بعداً جواب میدم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر جوانمرد، حالا با این اوصاف، این رفتاری که آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها و کشورهای اروپایی دارن، فکر نمی‌کنین خب این تبدیل به یک رویه در حقوق بین‌الملل بشه؟ یعنی که آقا یک دولت خوب میگه آقا من می‌بینم یک فردی از یک کشور دیگه که مقام مسئولی برای من خطرناکه و میذارم اینو ترور میکنم، یا یک دانشمندی دارن کار فعالیت رو انجام میدن، این برای به زعم من این برای کشور من یک تهدید امنیتیه و من میرم تو کشور خودش میرم اینو ترور میکنم، این تبدیل به یه رویه حقوقی در عرصه بین الملل بشه.
خدمت شما عرض کنم که فرمایش حضرت علی کاملا صحیحه، ولی اینکه ما در بعضی مواقع آقایون فرمایش میکنن آمریکای خوب و بد، برای من خیلی جالبه. ما چه دموکرات ها باشن چه جمهوری خواهان، که آقای ترامپ جمهوری خواه بود به اصطلاح اوباما دموکرات، ولی ما موندیم اینا خوب و بد ندارن، اینا هر دو مسیرشون نوک پیکانشون نسبت به قضیه تروریسم واضح و روشن و همصدا هستن نسبت به قضیه، یعنی مشخص بوده. و با توجه به اینکه اینا با نفوذهایی که در داخل سازمان ملل و مجمع سازمان ملل دارن، مطمئنن و یقیناً قطعاً اجازه نخواهند داد که از نظر حقوقی نفوذ آنچنانی ما داشته باشن برای سازمان ها. و مطمئناً اینا، گفتم خدمتون و طبق فرمایش های آقای دکتر اعتمادی من تکمیل کنم، که اینا دست بردار نیستن نسبت به قضیه و به نوعی حتما، گفتم خدمتون که برنامه دارن، برنامه ریزی میکنن. تنها راه مقابله ما با اینا بعد از قضایای حقوقی و پیگیری های بین المللی که ما باید داشته باشیم، اگه جواب نداد همین قضیه بود که من خدمتون گفتم که مقابله به مصر بشود یا تلافی جویانه انجام بشه، خیلی به صورت روشن، اما نه به طوری که ما در موقعیتی هستیم که کشوری مثل آمریکا، کشوری مثل آقای همین اشخاص به نام نتانیاهو، بعدشون نمیاد که نسبت به این قضیه بخوان در منطقه تنش‌زایی ایجاد بشه. یعنی مطمئناً اگه تنش‌زایی در منطقه بشه و کشور ما، مسئولین ما، دولت مردان ما باید خیلی هوشمندانه عمل کنن و احساسی برخورد نکنن، و چون کشورهایی مثل آمریکا مطمئناً دنبال این هستن که چه خاورمیانه چه منطقه ما رو به آشوب بکشن، و با توجه به این ترورایی که داره انجام میده، بعدشون نمیاد که کشور ما رو به چالش و به بحرانهای بسیار شاید خطرناک برسونن.
من یه نکته ارزش دارم. متأسفانه تو فضای سیاسی کشور ما هم باب شده. قابل توجه دوستانی که حساسیت‌های سیاسی یا در واقع به نوعی در صفحات مجازی، ببینید هر دولتی تو هر کشوری میخواد بیاد روی کار، چه با انتخاب مدنی چه با قدرت، دنبال منافع ملی خودش. ما مقام معظم رهبری قصه ما رو مشخص کرد. پس با خطاب ما تو همه عرصه‌ها حضرت آقا هست. تو اون قصه اعلام کردن، تو قصه انتخابات آمریکا اعلام کردن قضیه و سیاست های ما مشخصه، چه دولت بایدن باشه چه دولت را باشه، نصف رفتار ما با آمریکا قشنگ تدوین شده است. پس بنابراین اون چی که خوراک داخلیه، جنگ بین خودمون ایجاد کردیم، یعنی به اصطلاح تو صفحات مجازی بنویسیم این یکی بایدن میخواد، این یکی ترامپ میخواد، در واقع این همین چیزی که دشمن میخواد.
بله،
ما باید بگیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران و به معنای کلیش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در رویه رفتاراش بر اساس منافع ملی و وحدت ملی عمل میکنه. بنابراین نیازی نیست که ما اینجا بیان بگیم آقا فلانی گروهی اومدن اینجا میگن این بیاد خوبه اون بیاد خوبه. قطعا هر دولتی بیاد در چارچوب حاکمیت دولت آمریکا عمل میکنه، منتها با یه خورده خفت و خیزای خودش. من اینو خواستم بگم که ما منافع ملیمون اختزا نمیکنه وایسیم ایکس بیاد یا ایگرگ بیاد، ما دنبال منافع ملی خودمون بر اساس آمدن این اون باشیم. ما
مثلا یک دولتی بیاد این ترور نمیکنه، اون یکی دولت
نه، اصلا اونا کارکرد خودشونو دارن. ببین شما آمریکا نظام مستکبریه، استکباریه، اصلا نمیتونیم این تو پوست و گوشت و خون حاکمیت آمریکاست برای رسیدن به قدرت و ثروت، برای رسیدن به سلطه جهانی، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی سابق، جنگ سرد. در نگاه لیبرالیسم دموکراسی در واقع رسیدن به آزادی در چارچوب برابری انسان‌ها، عدالت اصلا معنا نداره. ظاهرشو مثل یه بساز بفروشای ما خونه ها رو خیلی شیک درست میکنن، همه میگن به بچه آپارتمان شیکیه، اما وقتی یه فنی، یه مهندس فنی، یه نیروی انقلابی در حوزه شناخت شناسی در رفتار حکومت ها میبینه که رفتار آمریکا به ظاهرش همه تکنولوژی ها رو داره، همه شهرهای قشنگ میده، اما باطنش با همه این نیروها و همه این ثروتی که جمع کرده از خون ملت های مختلفه. پس بنابراین من تقاضام اینه که ما بیاییم وحدت ملی رو ایجاد کنیم، اختلاف سلیقه سر جای خودش، منافع ملی و وحدت ملی منجر به اینش میشه که ما به منافع جمعی خودمون برسیم. قصه جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در چارچوب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بدور از هر مستکبری، هم از شرق و غرب. این نکته رو خواستم با توجه به صحبتایی که آقای دکتر فرمودن. اما من یه نکته خواستم بگم.
بفرمایید.
ببینید الان شرایطی که ترامپ رفته، ظاهرا تا یک بهمن هم باید بایدن بیاد، حالا تا اون موقع
بله
ترامپ کودتا نکنه یا به اصطلاح رفتار غیر معقول پیشبینی نشده ای از خودش نشون نده، ما حسب ظاهر میگیم یک آبان میخواد آقای بایدن بیاد. اون چه که اسرائیل در حوزه ترور به اصطلاح شهید فخریزاده عمل کرد، یا به اصطلاح در مجموعه رفتارهای خودش در حوزه مقابله با انقلاب اسلامی و محور مقاومت، این که بتونه یک جنگ ناخواسته ای رو در اثر این کارکردهای تندروانه تند به اصطلاح و خشونتگرایانه خودش انجام بده. اسرائیل فکر میکرد با ترور شهید فخریزاده ما وارد یک جنگ مقابله با آمریکا میشیم. چرا؟ اسرائیل فکر میکنه که اگر بایدن بیاد، جمهوری اسلامی از طریق مذاکره میخواهد جایگاه خودش رو در نظام بین الملل تغییر بده، که اصول هیچ وقت تغییر نمیکنه. اصول خدشیده، اون به دلیل نگاه انحرافی و باطلی که داره به دست به خشونت میزنه از نوع ترورش. پس ما باید خیلی هوشیار باشیم. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران، مقام مازندران و نهادهای امنیتی و نظامی ما در واقع هوشیارانه دارن عمل میکنن و پاسخ هم خواهیم داد در زمان خودش. اما این پاسخ به تعبیر مقام معظم رهبری انتقام سخت خواهد بود. لذا هدف مهمتری که اسرائیل داره تشدید تنشه
تو منطقه.
بله. نه تشدید تنش بین دو کشور.
دو کشور و خود منطقه.
فاز نظامی کردن. مقام معظم
این دو کشور منظورشون جمهوری اسلامی،
ایران و آمریکا.
و بالاخره تو منطقه
چون الان زل سومش
ورود دیگر کشورها مطمئناً همین دو کشور نیست.
نه نه، الان ببین وقتی که ما وارد جنگ سخت می‌خوایم بشیم با آمریکا، ما که نمی‌شیم. ما دولت و نظام صلح طلبی هستیم. اسلام ریشش بر اساس صلح دوستیه. هیچ وقت کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، حمله اول رو نمی‌کنه. برای اینکه اسلام این دستور رو نداده. هر موقع حمله ای شده دفاع میکنه،
دفاع
این دستور
اسلامه،
منشور اسلامه. جمهوری اسلامی ایران در جنگ، در دفاع مقدس دفاع کرد. ما 8 سال گفتیم که صدام متجاوزگره. آخر دبیر کل بخواهی خوابی پیرزکویار گفت که به اصطلاح متجاوزگر اصلی صدام حسین و دولت عراق. در واقع خودشون اعلام کردن در سیستم نظام ملل، در سازمان بین الملل، ارشدترین نیروی انسانی سازمان در واقع اعلام کرد متجاوز صدامه. خب پشت صدام کی بود؟ قطعاً به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کی؟ تمام کفر بودن، یعنی هم شرق و هم غرب. ما از 42 کشور هم در واقع اسیر داشتیم. چرا اسیر داشتیم؟ ارتش نیابتی که در اختیار صدام بود علیه کشور ما. پس ما نگاه تند نباید داشته باشیم، ولی پاسخ خواهیم داد تو زمان خودش.
فرمان شما هم کاملا تکمیل بود که ما خود مقام معظم رهبری هم فرمایش کردن که ما در طول به نوعی تاریخ تجاوزگر به هیچ کشوری ما نبودیم. حتی از نظر شرعی فتوا هم دادن که ما هیچ گونه استفاده ای از انرژی هسته‌ای نخواهیم داشت، نه بر علیه هیچ کشوری و حتی با این وضعیت. ولی متاسفانه خب اونا خب با این وضعیت الان کشور ما رو متهم کردن به قضیه انرژی هسته‌ای، ولی مسائل که دارن دانشمندان ما را به نوعی از جلوی پاشون ور می‌دارن. ولی با توجه به این که ما مقام معظم رهبری بارها اعلام کردن، ما هر زمانی که ما توی چند روز که من دیدم بعد از شهادت آقای فخری زاده خیلی جوانان جالب و عزیزی از دانشجویان که پیرو این قضیه بودن حمایت میکردن ایشونو و ما روی قضیه خیلی باید مانور بدیم. ما هر موقع به جوانان اعتماد کردیم منشأ خیر و برکت شد و جوانان ما در تمام عرصه ها، ما در اوایل انقلاب، حوادث انقلاب، در 22 بهمن، در سیل، در خیلی مسائل، در بحث کرونای ما، هر موقع به جوانان ما اعتماد کردیم به قول مقام معظم رهبری منشأ خیر و برکت شد. و همین شهدای ما که الان آقای قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، شهید فخری زاده، اینا کسانی بودند که یه زمانی جوانان ما بودند در جبهه و جنگ، که الان مشاهده میکنیم در همین عرصه علم و دانش که آقایون رؤسای جمهور امثال آمریکا را عصبانی کردند، اون از جوان بودنشون الان هم با این وضعیت که با سن بالا و با اون رشادت هایی که در عرصه های علمی داشتن، اینا را به سادگی به شهادت میرسونن متاسفانه.
پس بنابراین من ادامه بحثم با عزتون بدم با توجه به فرمایشات های دکتر که ما را هم راهنمایی کردن. نکته اصلی اینه که ما وارد چاله‌ای نشویم که در واقع اسرائیل برای ما چیره. یک، چرا اسرائیل فکر میکنه این تنشی که امروز الان جمهوری اسلامی در دوران ترامپ داشته، این تنش دوباره هول بده به دولت بایدن. البته اسرائیل هیچ سودی از ترور فخریزاد نخواهد بود، هیچ سودی نخواهد بود، چرا که انرژی هستی ما قائل به شخص نیست، انقلاب اسلامی به تعبیر از اتمام قائل به شخص نیست، پیشرفت و منافع ملی هیچ ارتباطی با اسرائیل، گرچه شهید فخری‌زاده از نخبگان ما بوده و قابل احترام هست و خواهد بود تا روزی که ما هستیم، اما آنچه که اسرائیل باید بدونه این که با ترور یک دانشمند به اهدافش نمیرسه، بلکه ساختار سیستم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اونقدر که محکمه که در واقع با ترور یک نفر خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. نکته بعدی که جمهوری اسلامی دیگه باید چیکار کنه که اقدامات قانونی خودش انجام بده. جمعی علمای شیعه بر این عقیده دادن که جهان اسلام نباید به تروریست و خونکار اجازه تعدی و تعرض بدن، لذا ممالک اسلامی با ایجاد یک دیپلماسی عمومی باید علیه این حرکت رفتار تروری و تروریسمی در واقع مقابله کنند. جهان اسلام رو باید در واقع قطعنامه‌های ضد حقوق بشری، همچنین تشکیل دادگاه‌های تروریستی آمریکایی که سکوت می‌کنن و رفتارهای ننگینی که از خودشون بروز میدن، باید اینها رو با رفتار مقاومت، رفتار دیپلماسی عمومی، بیدار کردن ملت ها آگاه کنن. نهادهای حقوقی ما، نهادهای قضایی ما، نهادهای امنیتی ما، نهادهای سیاست خارجی ما، همه باید ید واحده بشن، در واقع یک رفتار ملی علیه این رفتار تروریستی انجام بدن. حمایت کنیم از نهضت‌های آزادی بخش در سطح جهان و منطقه که در واقع به صورت مشروع و قانونی دارن از خودشون دفاع میکنن. این اصلیه که پیامبر فرموده هرگاه مسلمانی مظلومی از مسلمانان در هر جای دنیا ندای مظلومیت رو سرداد، اگر پاسخ بشنویم مسلمان نیستیم. لذا از وظایف اصلی امت واحد اسلامی مقابله با تروریسم دولتی از نوع آمریکایی و اسرائیلی، دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی ما، نهادهای سیاسی و سیاست خارجی ما، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی ما باید در چارچوب عقلانیت کتاب امروز داشتیم به لطف خدا و چهار در معصوم تحت حمایت رهبری بتونیم در واقع در عرصه جهانی حرف برای گفتن داشته باشیم. پاسخ قاطع و انتقام سخت رو زمانی خواهیم داد که در واقع همه اینا تو خوابن. اون پاسخ تشعشعاتش اونقدر سنگینه که جمع کردنشون براشون سخته. به لطف خدا جمهوری اسلامی با داشتن نیروهای قوی و کارآمد، به تعبیر شما جوانای کارآمد و قوی، انسان‌های با تجربه تو عرض این 42 سال تونسته به اسلام مسیر خودش رو طی بکنه. انشالله در مسائل اقتصادی هم بتونیم راهبردی رو دنبال کنیم که در واقع به غرب و به شرق هم نیاز نداشته باشه.
درسته. آقای دکتری، بحثی که الان پیش اومده بحث جنگ روایت هاست. این که خب الان اسرائیلی‌ها میان ترور میکنن، آمریکایی‌ها میان ترور میکنن و رسانه ها سکوت میکنن یا در از یک خبر ازش میگذرن. اما همین ایران با داعش میجنگه، مبارزه میکنه و مبارزه با تروریست میکنه، به قول شما مبارزه با تروریست دولتی میکنه. اما الان ما محصولات رسانه‌ای، فیلم، سریال میبینیم که آمریکایی‌ها دارن درست میکنن، صهیونیست‌ها دارن سریال درست میکنن، فیلم درست میکنن، علنا میگن که مثلا ما اومدیم توی تهران دانشمندان رو ترور کردیم، از این ورم ما آمریکا هستیم که داریم با تروریست و داریم با داعش میجنگیم. اینو چطور شما میبینین؟ فکر میکنیم ما تو این زمینه خیلی ضعیف داریم عمل میکنیم؟
ببین، دلیلش اینه که ساختار ژورنالیستی یا رسانه‌ای ما وابستگی به نهادهای دولتی دارن یا به اصطلاح به احزابی دارن که از نظر بنیه و قدرت دیپلماسی عمومی در داخلشون رفتار سیاسیشون نتونستن به اصطلاح اقناع کننده افکار و اندیشه ها بشن. ببینید، وقتی یه رفتاری مثل ترور شهید فخری‌زاده یا شهید سلیمانی رخ میده، بدونید ماها روی این موضوع فکر کردن. من همیشه توی جلسات خصوصی یا توی همین
یک شبه نبوده که
آره، من همیشه گفتم استراتژی ما باید داشته باشیم، ما بدونیم، پیش بینی کنیم، یعنی نیروهای بذاریم پیش بینی کنیم اگر این اتفاق افتاد چه کاری باید بکنیم. نخبگانی وارد این عرصه بشن که بتونن چارچوب ها رو تیز کنن. چرا ما نمیتونیم فیلم بسازیم از ترور شهید سلیمانی و به دنیا ثابت کنیم، به چند زبان دنیا بسازیم؟ دلیلش عدم تجمیع فکری و انشقاق رفتاری هر کدوم از این رسانه‌ای که با خودشون هستن.
چون اینجوری که داره پیش میره، انگار مثلا چهار سوادیگی میان میگن که خب آقا ایران و داعش با هم همکاری میکردن و آمریکا اومد که این گروه های تروریست رو خارج کرد. یعنی اینجوری جنگ روایت ها رو دارن میبرن جلو و افکار عمومی رو به سمت خودشون میبرن.
نه، اینطور نیست. دنیا متوجه شده محور مقاومت تنها مربوط به خاورمیانه نیست. هسته حزب الله ای که حضرت امام شکل دادن تو دنیا، در واقع الان انقلاب اسلامی که عنوان شد، حضرت امام فرمودن که باید صادر بشه، نگاه صادر کردن، نگاه جغرافیایی نبود، نگاه جغرافیایی نبود، نگاه سرزمینی نبود، نگاه اندیشه‌ای بود. میگه ای مسلمان ها هوشیار باشید، نمیگه مسلمان های ایران، ید واحده باشید در مقابل استکبار آمریکا، در مقابل زورگیری تابوت های خودتون بیستید، امت واحده باشید، آگاه بشید. امروز روند آگاهی دهندگی در سراسر جهان موج گرفته. قطعا ما با یک مسیر گذار باید دنبال کنیم تا ملت ها آگاه بشن که دولت های طاغوت طلب، دولت های استکبار طلب نتوانند عرصه را بر کشور خودشون و بر دنیا تحمیل کنند، تنگ کنند برش. بنابراین اگر روایت های متعددی وجود داره، یک امر حقیه. باطل همیشه میخواد از زبان حق، در واقع امروز ما میگیم که جریان نااهلان و نامحرمان در نقاب انقلابیگری اومدن عرصه ها رو بر انقلابیون تنگ کردن. ما تو تحلیل ها میخونیم دیگه، ما تو عرصه جهانی هم همینطوره. آمریکا نمیاد علنا همه اون افکار پنهانش رو باز بکنه، بگه آقا من اومدم مثلا ترور کنم، من اومدم استعمار کنم، من اومدم رفتار استکباری هستم. چون با نماد ظاهر به ظاهر حق در پی به اصطلاح انحراف افکار و اندیشه هست. الحمدلله صدا سیمای جمهوری اسلام با تکنولوژی جدیدی که به دست آورده، به اضافه کانال های متعدد صدایی و سیمایی که داره و تونسته تو عرصه جهانی به اصطلاح اقدامات خیلی خوبی انجام بده. اما باید یه نکته عرض کنم، این اما رو باید خودمون حل کنه. آقا میفرمایند که اقتصاد ایران از تو داخل باید یه یا علی بهش بگیم حل بشه، نه چشمون رو بدوزیم به کت خدا. در واقع مفهومش اینه که اون اما اینه که ما باید همه در مقابل منافع ملی یک زبان باشیم. اگر منافع ملی رو فدای خواستگاه‌های فردی و جریانی خودمون کردیم، قطعاً بدون ضربه می‌خوریم. ضربه‌مون هم تو مباحثی مثل شهادت شهید سلیمانی، شهادت شهید فخری‌زاده. اما اگر نگاهمون مر قانون باشه، یعنی حقوق اساسی رفتار علنی کنشگران ما باشه، اما از هر رده ای، از زید که من به عنوان یک معلم ساده هستم تا رده